برمیخواستم چوب را به گردن میکشید و بر سر و صورت و بدنم مینواخت. به این ترتیب وی از اوان کودکی بر اثر برخوردهای ناصحیح و غیر اسلامی پدر دچار عقده و بیماری روانی شده و همین امر در سنین بالا موجب شده بود که وی نسبت به اسلام و مقدسات دین بدبین شود و با آنها جسارت کند. امام صادق علیه السلام می فرماید دین آسان است، کسی را دعوت به دین می کنید به او سخت گیری نکنید.
خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه، تو هر ثانیه تکیه گاه منی، کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم محاله از این لحظه ها بگذرم، از عشق تو لبریز آرامشم، قراره که غرقه رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم نه تو پیدا بشم. چه حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی.
حجت الاسلام حمید وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. امروز به آیه 186 از سوره مبارکه بقره میخوایم اشاره کنیم، یکی از خاص‌ترین آیات قرآن که ارتباط عاشقانه خدا و انسانها رو مطرح میکنه، یکی از امید بخش‌ترین آیات قرآن رو به جرأت میشه بگیم همین آیه است. در ابتدای آیه طرف خطاب پیامبر اسلامه، ولی بعد دیگه پیامبر هم طرف خطاب نیست، بلکه خدا به طور مستقیم با بندگان خودش وارد یک گفتگو و یک صحبتی میشه. ابتدای آیه این گونه شروع میشه: و اذا سألک عبادی عنی، ای پیامبر من، وقتی بندگان من راجع به من از تو میپرسند. بعد جواب رو جالبه، خداوند نمیگه که تو این جواب رو بده بهشون، خود خدا به طور مستقیم به انسانها جواب میده. میفرماید فإنی قریب، بدانید که من نزدیکم، اجیب و دعوت دا ازاد آن، هر کدام از شما به محض این که من رو دعوت بکنه، به محض اینکه با من وارد گفتگو بشه و دعا کنه من رو، من جوابشو میدم، عجیب و خودم جواب میدم. جالبه، خدا این جواب رو موکول به دیگری نکرده. نمیفرماید که مثلا اگر دعا کردید به فرشته های مقرب خودم، به ارواح انبیا و اولیا میگم که اونها جوابگو باشن. نه، فإنی قریب، من نزدیکم، من دور نیستم و خودم جوابگو هستم. و نکته دیگه اینه که اینجا خدا برای جواب دادن هیچ شرطی نگذاشته، میگه به محض این که اون کسی که من رو دعوت بکنه، هر که میخواد باشه، نگفته وقتی مؤمنین من رو دعوت کنن، وقتی بندگان صالح و شایسته من رو دعوت کنن. دعوتت دا، این کلمه دا اینجا مطلقه و شامل همه دعوت کننده ها میشه، هر کسی که خدا رو دعوت بکنه به درگاه الهی رو بیاره. فلیستجیبولی، بعد خدا میفهمد پس من رو اجابت کنید، دعوت من رو بپذیرید، ولیؤمنوبی، و ایمان به من بیارید. کدوم خدا صلاحیت و قابلیت این رو داره که بهش ایمان بیاریم؟ اون خدایی که به ما نزدیکه. خدایی که از ما دوره ارزش ایمان آوردن نداره، به اون خدا نمیخواد ایمان بیاریم، به خدایی ایمان بیارید که به شما نزدیکه. میگه چون من نزدیکم و چون من جوابگوی شما هستم در مشکلات شما، در سختی های شما، در زندگی شما، در نیازهای شما، پس به من ایمان بیارید. این بت‌ها که میبینید، این دیگران که میبینید از شما دورند، اینها سوال شما رو جوابگو نیستند، دعای شما رو پاسخگو نیستند. پس اینها لیاقت ایمان آوردن رو ندارند. به من ایمان بیاری. لعلهم یرشدون، شاید که به حقیقت راهی پیدا کنید و اهل رشد و کمال باشید. خب از این آیه متوجه میشیم که خداوند به ما نزدیکه. در جای دیگه خداوند در همین قرآن کریم میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسانها نزدیکتریم. خب معمولا گردن انسان آدم تصور میکنه که خیلی بهش نزدیکه، چون ما هویت وجودی خودمون رو در سر میدونیم، مثلا گردن از دست و پا حس میکنیم به ما نزدیکتره. خدا میفرماید من خدا از رگ گردن به شما نزدیکترم. نکته ای که از این دعایه میتونیم برداشت بکنیم، نزدیکی خدا به ما انسان هاست. اگر باور بکنیم که خدا اینقدر به ما نزدیکه، هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنیم، هیچ وقت احساس این که انسان حوصله‌اش سر رفته، به انسان دست نمیده و هیچ وقت انسان جرأت بر گناه پیدا نمیکنه. ما اگر یه کودکی کنارمون باشه و بدونه که ما داریم گناه میکنیم، از اون کودک حیا میکنیم. اگر بدونیم چنین خدایی نزدیکترین حقیقت به ماست، قطعا و یقینا دیگه آلوده به گناه نمیشیم. نزدیکتر از خود من به خودم، چون حقیقت به من نزدیکتر از اون چیزی است که من از خودم تصور دارم و خداوند حقیقت هستی است. امیدوارم که به چنین خدایی ایمان بیاریم، چنین خدایی رو پذیرای دل و جان و قلبمون داشته باشیم.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل گوش جان می سپاریم به آیات اول تا هشتم از سوره مبارکه علق با صدای زنده یاد استاد راغب مصطفی قلوش.
علیک.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ابن الحسن صلواتك على وعلى
وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم
ربنا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
فرازی از مناجات شعبانیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعاء زاد واسمع ندا زانادیت فاقبل علی زاناجیت فقط هربت علیک و وقفت بین یدم مستکینن لک متضرن لک راجین لمالدین که سواب إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتب برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إلي المسيء إلهي إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بأفهم وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرة وإن أدخلت من النار أعلمت أهلها أني أحب خدايا به درگاه تو عجز محضم خدایا رهامون نکن تو یه لحظه خدایا تو این نور امی که تو نامیدی میونه دل آمی درخشی خدایا ببین بندات پر به دردن خدایا اگه بندگی تو نکردن خدایا توی اون کسی که با دریای رحمت میتونی همیشه ببخشی میتونی همیشه ببخشی
خدایا ذره شک ندارم که آنچه تو برای بندت بخواهی بهترین است و این را با تمام وجود به من چشاندی. خدایا باور دارم امیدی که به تو بسته شود ناامید نمی کنی و این را با تمام قلبم حس کردم. خدایا باور دارم که دعا بهترین راه رسیدن به گنجینه خزائن آسمان و زمین است و شیرینی استجابت دعا را با تمام وجود چشیدم. خدایا چه کسی بهتر از تو برای امید بستن، برای دعا کردن و خواندن؟ چه کسی بهتر از تو برای عشق ورزیدن و چه پاسخی عاشقانه‌تر و شیرین‌تر از پاسخ تو ببنده؟ خدایا اینقدر نعمت‌هایت بزرگ است که کم آوردم. خدایا مرا همیشه شاکر نعمت‌هایت قرار بده. خدایا باور دارم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، همانا وعده تو حق است.
کم کن توی قطره نقش دریا رو ببینم کمکم کن که رهاشم از دل و حسرت دیده واسه آرامش قلبم اسم تو پر از امید هرچی گشتم توی دنیا توی بیداری و رویا تو که مهربون ترینی، تو رفاقت بهترینی، سهولمو میدونی، غم چشمامو میبینی، میدونی غرق گناهم، میدونم که رو سیاهم، ولی تو خیلی بزرگی، نمیگی آخر لام. ای خدا دلم گرفته، غم عالم تو چشام، زندگی راهمو بسته، کوه قصه سر رام. کمکم کن که رهاشم از دل و حسرت دیده، واسه آرامش قلبم اسم تو پر از امیده. هرچی گشتم توی دنیا، توی بیداری و رویا، اون که میمونه همیشه، کسی جز تو نیست خدایا.
خدا بنده نواز است، خدا مهربانتر از مادر است، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است. با خدا خوشحال و خوشروزیم و بی خدا اما دل بریده و بی باور و درمانده ایم.
فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آنسان لطیف که بر فرش کائنات، چندین هزار صورت الوان نگار کرد. فضل خدای را که تواند شما کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، آنسان لطیف که بر فرش کائنات، چندین هزار صورت الوان نگار کرد. ابراب داد بیخ درختان مرده را، شاخ برهنه پیروهن نو بهار کرد. چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد. توحید بوی او لبنی آدمند و بس،
هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش، ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزوار باش که دادار آسمان، فردوس شای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را، با دست‌های روشن تو می توان گشود. طاعت و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. تا فردا و صلات ظهر دیگر، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی.
پاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه، ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. دوست عزیز شنونده پرسیدن چه عواملی در اعتقادات انسان تأثیر می گذارد؟ عزیز شنونده پرسیدند اگر خدا هست پس چرا این همه فقر و مشکلات هم هست؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین
به بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که لطف دارن به برنامه خودشان آینه حقیقت و همراهی میکنند، هم با پیامک‌هایشان و هم این که برنامه رو میشنوند. دوست عزیز شنونده پیامک زدن با برنامه و فرمودن چه عواملی در اعتقادات انسان تأثیر میگذارد؟ من کمبود اعتماد به نفس دارم و در ارتباط با مردم مشکل دارم و این امر باعث شده که نتوانم آن اخلاصی را که باید داشته باشم داشته باشم. لطفاً در این باره مرا راهنمایی کنید. عرض سلام و ادب احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و میشنویم پاسخ ایشان را درباره سوال این شنونده بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این چین ها رابطه دارن، درسته که هرچی که انسان نفسش بیشتر تربیت شده باشه، اخلاق و رفتار و باورهاش بهتر خواهد شد. آقا امیرون می فرماید من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه. هر کس کرامت نفس پیدا بکنه دیگه با گناه این نفس کریم رو خار نخواهد کرد. و باز می فرماید من کرمت علیه نفسه علیه شهوتو، هر کس کرامت نفس پیدا بکنه شهوتها در نظرش خار و خفیف و سست خواهد شد. و باز فرمودن من کرامت نفسو صغرت دنیا پی عینه، هر کس که بخواد کرامت نفس پیدا بکنه دنیا در نظرش کوچک خواهد شد. برای این رابطه هست بین این که انسان نفسش خوب تربیت شده باشه، عزت نفس پیدا کرده باشه، یا اینکه نفس این قدرت داشته باشه که امور انجام بده که حالا سن بشه اعتماد به نفس و این که انسان اعتقاداتش درست باشه، رفتارش درست باشه، اینا کاملا درسته. اما اینکه چیکار کنیم که اعتماد به نفس پیدا بکنیم، یکیش همینه که انسان اون چه که باعث ضعف نفس میشه، اون چه که باعث از کنم که خاری و کوچکی میشه اونها بذاره. نفسی که خدا عزیز خلقش کرده که میفرماید که و کرمنا بنی آدم، حالا ما کرامت بخشیدیم این انسان، این نفس انسان با گناه و با رفتارهای ذلیلانه به سقوط نکشونه. گناه انسانو خار میکنه، گناه عزت نفس از انسان میگیره. وقتی عزت رفت اون نفس ضعیف دیگه انسان بهش نمیتونه اعتماد بکنه. نفس اگر قوی بود، بزرگ بود، اون وقت انسان بهش اعتماد میکنه. نفس وقتی ضعیف شد دیگه انسان بهش اعتماد نداره. این یه نکته که هرچی که ما بیشتر دستورات شرع انجام بدیم، با دقت بیشتر انجام بدیم، به همون میزان عزت نفس بیشتری پیدا خواهیم کرد، اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهیم کرد. شما ببین امام رحمت الله علیه چطور اعتماد به نفس داشت. همه دنیا با همه طول و عرضشون، آمریکا، شیطان بزرگ با همه قدرتش در مقابلش ایستاد، ذره خم به ابرو نیاورد. چرا؟ چون خدا رو پشت خودش داشت. آقا امیرالمومنین اسلام میفرمود اگر همه روی کره زمین دشمن بشن من ذره نمیترسم. چرا؟ چون نفس انقدر بزرگ شده، انقدر عظمت پیدا کرده که در مقابل همه دنیا میایسته و هیچ مشکلی نداره. گام اول اینه که ما به دستورات شرع عمل بکنیم. هرچی بیشتر عمل بکنیم عزت بیشتری پیدا خواهیم کرد، اعتماد بیشتری پیدا خواهیم کرد و نفس ما، اون نفس حقیقی ما، خود حقیقی ما، نه اون نفس اماره، خود حقیقی ما بزرگتر خواهد شد و قابل اعتماد خواهد شد. و هرچه انسان از دستورات الهی دورتر باشه اون نفسش غیر قابل اعتمادتر خواهد شد. مطلب دوم این که اینها جنبه ممکن جنبه ژنتیک داشته باشه. گاهی بعضی افراد هستن که به لحاظ وراثت اینجوریه، مثلا فرض کن که پدرش مادرش اونها ضعف نفس داشتن، اون هم دچار همین ضعف و نفس کمی هست، اما قابل تربیت نیست. چرا؟ میشه تربیت کرد، میشه اون ضعف نفس از بین برد. مطلب سوم این که حالا برای تربیت و برای اینکه انسان این ضعف از بین ببره باید از کارهای کوچک شروع بکنه. مثلا فرض کنید میخواد سخنرانی بکنه نمیتونه، میخواد در جمع مثلا چیزی بخونه، ضعف نفس داره، دستپاچه میشه و گویی که اصلا هیچی بلد نیست. در شعاهای کوچکتر کارو شروع بکنه، مثلا فرض کنید تو خانواده خودش تمرین کنه، بعد شعاع بزرگتر یواش یواش اینو هی توسعهش بده تا جایی که خیلی راحت میتونه سخنرانی بکنه، میتونه اون چیزی داره رو اظهار بکنه، اظهار وجود بکنه بدون اینکه بخواد دچار ضعف نفس بشه. تمرین رو باید از این شعاهای کوچکتر و قابل دسترس تر شروع بکنه، بعد یواش یواش توسعهش بده. خدمت شما عرض کنم که کتابهای در زمینه اعتماد به نفس نوشته شده که خوندن اونها هم بد نیست که حالا انسان اونها رو، البته حالا نگاه ها فرق میکنه، بعضی از نگاه روانشناسی غربی و روانشناسی سکولار در واقع نوشتن، اون خیلی مورد اعتماد نیست، ولی اونهایی که از منظر قرآن و حدیث نوشتن که نوشتن، من دیدم بعضی کتاب ها در این رابطه، اونا قابل اعتماد هست، میشه انسان از اون کتاب ها استفاده بکنه و اون دستورهایی که اونجا دادن اونها رو به کار بگیره.
صدای جمهوری اسلامی که
تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آینه حقیقت. انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله قال لا یعمر رجل على عشرة فما فوقهم. این حدیث درباره بنده و امثال بنده و ایناست. فرمود که کسی، هیچ کس نیست که بر 10 نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد. هر کسی که بر 10 نفر، نه مالا بر 80 میلیون، امارت و ریاست داشته باشد، این چنین آدمی الا جی ابهی یوم القیامت مغلولتن یده الی عنقه. این آدم رئیس رو که اینقدر در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، و این رو در روز قیامت وقتی که میارن دست او رو به گردنش بستند، یعنی دست بسته اون رو وارد محشر میکنن، اونم به این شکل که دستش به گردنش بسته است. نفس این مسئولیت و آمریت و ریاست یک تبعاتی دارد که ایجاب میکنه این رو. در اون حوزه مأموریت ما که ما اونجا رئیسیم، مدیریم، یک کاری هستیم، بعضی از کارها انجام میگیرد که ما میتوانستیم مانع اون بشیم، نشدیم. حالا یا غفلت کردیم نشدیم، یا از رو تنبلی وارد نشدیم. این کار خلاف زیر نظر ما و در پست نگهبانی ما انجام گرفت. پست نگهبانی ماست دیگه. بعضی از کارها باید انجام میگرفت در حوزه مأموریت ما، انجام نگرفت، یا به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، دقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، پرسجو نکردیم و ندانستیم، یا نه دانستیم، تنبلی کردیم، امروز فردا کردیم، حالا انشالله بعدن فردا، ضایع شد، فوت شد. اینه دیگه. اگر ماها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم. واقعا اینجوری باید دنبال ریاست نریم. ریاست این تبعات رو داره. بعضی میدون دنبال ریاست، نمیفهمن که نفس این آمریت و ریاست این خطرات رو داره. روز قیامت وقتی او رو بیارن مغلولن میارن، خیلی چیز مهمیست. خب حالا مغلولن میارن او رو در پای محاسبه الهی، فانکان محسنن فکن، بله اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درست کار بود، اونچه که انجام گرفته بود تقصیری و گناهی متوجه اون نبود، اینجا رها میکنن او رو. که این خب ممکنه بالاخره موازینی داره، شارع مقدس پروردگار عالم موازینی داره، یه جاهایی ممکنه که انسان معفو باشه به دلیلی، قصورش قصور ان تقصیره نباشد. گاهی ما قاصریم، جاهلیم، اما جهلمون ان تقصیره نست. گاهی نه، واقعا تلاش خودمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، تهش این در آمده. این اینجا مورد عفو الهیست. پس اگر محسن باشد این آمر، این رئیس، فکن و امکان مسیعن، اما اگر نه آدم نیکوکاری نبوده است در دنیا، خودش هم آدم بدکاری بدعملی بوده است، حالا هر جور بدعملی که فرض کنیم، اینجا زیده غلن الا غله، اون گرفتاری و اون قل و زنجیری که به او بسته شده است، این افزایش پیدا میکنه. اینا رو باید بفهمیم ما، اینا رو باید بفهمیم. دنبال کرسی های ریاست، چه ریاست اجرایی چه ریاست تقنینی، میبینید برای نمایندگی مجلس خودشون رو میکشن بعضی، اگر چنانچه راه پیدا نکنن به هر دلیلی، یا مثلا فرض کنید او رو رفع صلاحیتش رو مثلا تایید نکنن یا رأی نیاره فلان، خودش رو به آب و آتش و در و دیوار رو اینا میزنه که چرا نشد. این عقل نیست، تدبیر نیست. این ملاحظه کردید، اگر چنانچه این ریاست مایه یک چنین دغدغه ایست، خب انسان رها کنه، مگر اینکه واقعا متوجه انسان بشه و واجب باشه بر انسان. اون بله، بنده دوره دوم ریاست جمهوری قطعا عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشم. حالا دوره اول که تحمیل شد بر ما هیچ، دوره دوم دیگه یقینا گفتم من قطعا نامزد نمیشم. امام به من فرمودن بر تو واجب عینی و تعیینی است. هر دوتا رو گفت، گفتن هم واجب عینی است هم واجب تعیینی. خب بنده هم برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم. این درست اینه که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نره به سراغش، دنبال نکنه اون رو. بله اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، اونجا خودها به قوتن، بایستی با قوت انسان دنبال بکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام
تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مارا از لطف و از احسان. کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ یک پیامکی دیگر از شما عزیزان که به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده پرسیدند اگر خدا هست پس چرا این همه فقر و مشکلات هم هست؟ میشنویم پاسخ کارشناس برنامه حجت الاسلام رضا محمدی را.
خب خدا که هست، برای اینکه عقل ما میگه هست، قلب ما میگه هست، این عالم میگه یه خالقی داره. افلان شک کن فاطر سماعات و عرض، میشه در وجود خدا شک کرد که خدایی که آفریدگار آسمان ها زمینه؟ پس خدا هست، اما بود خدا چه ارتباطی داره با این کارهای خلافی که بندگان خدا انجام میدن؟ این منظورش اینه که خب خدا فورا جلوشونو بگیره، وقتی انسانی باقی نمیمونه که دنیای باقی نمیمونه دیگه، بهشت و جهنم معنا نداره. اگر خدا تا کسی خواست باعث فقر و بیچارگی دیگران بشه، فورا گوش رو بگیره. انسان ها میشن مجبور، اختیار از انسان ها گرفته میشه. وقتی اختیار از انسان گرفته شد دیگه انسانی باقی نمیمونه. انسان نبود دیگه زمین آسمون برای چی؟ بهش شنن برای چی؟ پس خدا هست، منتها خدا اراده کرده که انسان با اختیار خودش راه خودش رو بره و به مقصد برسه. خدا میتونست انسان‌ها رو مجبور خلق کنه. وقتی اون انسان نبودن، فرشته بودن. خب فرشته رو خدا قبلا خلق کرده. میخواد مخلوقی داشته باشه که اینها با اراده و اختیار خودشون راه صحیح رو برن. اگر نخواستن برن خب نرن، چون اصلا معنی اختیار همینه که اگه خواست انجام بده، خواست انجام نده. پس طرحی که تو ذهن این شنونده محترم ما، این پرسشگر محترم ما بوده، اینه که خدا چرا انسان خلق کرد؟ اگه انسان خلق نمی‌کرد دیگه اصلا این سوال معنا نداشت. عدل و ظلم چه معنا نداشت؟ با وجود انسانی که این حرفا معنا پیدا می‌کنه. اینا نکته دوم، که نکته اول این بود که خدا هست، اینا ارتباطی هم نیست بین این که چون در دنیا انسان‌ها ظلم می‌کنن باعث فقر و فلاکت دیگران میشن، پس خدا نیست. نه، خدا هست، منتها خدا اراده کرده است که انسان‌ها اختیار داشته باشن. اختیار هم معناش اینه چی؟ اگه خواستن بتونن دیگران رو به فقر بکشانن. مطلب سوم این که خدا اگر از کنم که بنا بود که جلو فقر و فلاکت اینها رو بگیره، معناش این بود که از کردم که باید انسانها رو مختار خلق نمیشن. خدا خواسته که انسانها با اختیار خودشون جلو فقر خودشون رو بگیرن، یک. دیگران باعث فقر افراد نشن، دو. اگر مردم وظیفه‌شون رو که خدا دستور داده بود انجام میدادن، فقری در عالم وجود نداشت. اگر بندگان خدا، حالا بندگان خدا که من عرض میکنم جن و انس، این دو گروه و کمی هم مثلا حیوانات، کمی، خیلی کمی، اگر اینها در راستای فطرت و آفرینش خودشون حرکت میکردن، در راستای دستوراتی که خدا داده حرکت میکردن، نه در دنیا فقر وجود داشت، نه هیچ مشکلی در دنیا باقی میموند. مشکلاتی که شما در دنیا میبینید، فقر و بدبختی که شما در دنیا میبینید، همه اینها معلول و محصول سوء استفاده انسانها از اختیارشون. پس تنها راهی که باقی میمونه اینه که بگیم که خب خدا به انسان اختیار نمیداد. نتیجه چی میشه؟ انسانی باقی نمیمونه. انسان که نبود عالم برای چی؟ بهشت برای چی؟ جهنم برای چی؟ کل نظام باید یه نظام دیگه بشه. اون نظام مطلوب خدا نبوده، اون نظام مطابق با حکمت نیست. نظام حکیمانه همینش الان موجوده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت در بخش اسره حسنه با ما همراه باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
چهار جا خدا تو قرآن با همه علاقه‌ای که به پیغمبر داره، میدونید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ما تو قرآن داریم اون همه درود، اما سه جا یا چهار جا تو قرآن خدا به پیغمبر با نمیخوام بگم تندی اما صریح صحبت کرده. صریح یکیش اینه، میگه پیغمبر اگر چیزی به ما نسبت بدی که ما نگفتیم، ببینید اگر چیزی به ما نسبت بدی که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اگه خدا نگفته بود من جرأت نمی کردم این آیه رو معنا کنم. پیغمبر اول اگه یه سخنی که مثلا ما گفتیم ربا حرومه تو بگی حلاله، یه چیزی ما نگفتیم حرامه، یا یک چیزی رو ما تو قرآن جایز دونستیم تو بگی اشکال داره، برعکس بگی، خلاف خدا تو قرآن بگی، جانتو میگیریم. لأخذنا منه بالیمین. شما این آیه رو تو قرآن ببینید، خدایی که این همه از پیامبر مدح میکنه اما اینجا صفت محکم میسته. البته این نه اینکه خب پیغمبر این کارو میکرد، نه، ولی پیغمبر بدان ما خط قرمز داریم. اگه گفتیم توحید، اگه گفتیم نفی شرک، اگه گفتیم حرمت ربا، زنا، سرقت، کمفروشی، اینا همه خط قرمزه. پیغمبر نقشه راه تو این قرآنه. ولذا همسر پیغمبر میگفت پیغمبر قرآن مجسم بود، کان خلقه القرآن. پنج تا توصیه، سوره شورا آیه 15، به خدا دعوت کن، فدعو، استقامت کن، واستقم کما امرت، به درخواست‌های غیر منطقی دشمن گوش نده، ولا تتبع اهواءهم، بگو نقشه راهم قرآنه، قل آمنت بما انزل الله من کتاب. و پنجم این حرف آخر، پیغمبر بگو امرت لأعدل بینکم، من اومدم عدالت تو جامعه ایجاد کنم. البته نه رسول خدا، نه ائمه،